بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از شرح و تفسیر خطبه متقین نهج البلاغه. رسیدیم به این عبارت که امیرالمومنین از صفاتی که برای متقین در نظر میگیرن اینه که قلوبهم محزونه، قلبهای اونها، در قلبهای اونها حزن و اندوه. حزن کتاب معراج الساده ملا احمد نراقی در صفحه 774 میگه حسرت و متعلم بودن به سبب از دست دادن مطلبی یا فقدان محبوبیه. وقتی یه نفر یه حالتی است که به اون چیزی که میخواد نمیرسه یا محبوبی رو از دست میده، یه حالت حسرت، یک حالت ناراحتی برای قلبش، برای روحش به وجود میاد و همین حزنه. خب عبارت از تعمیر میگه که متقین اینها افرادی هن که در قلبهاشون اندوهه، در قلبهای اینها حزنه. این یعنی چی؟ در این خصوص اگه چنانچه دقت اجتهادی تو آیات و روایات نشه، به یه تناقضی ما برمیخوریم، به خاطری که یه سری آیات و روایات داریم که حزن و مذموم دونسته، یه سری آیات و روایات داریم که مثل این روایاتی که خوندیم حزن گفتن از خصوصیات متقینه. خب اینجا یه نفر درگیر میشه، میگه بالاخره آیاتی هست میگه که کسانی که اصلا اولیای عباد الرحمن هستن اینا حزن ندارن، جای دیگه باز از خصوصیات متقین مطرح میشه که اینا باید حزن داشته باشن. میگه خب این تناقضه، اینجا چی کار باید بکنه؟ اینجا نیازه که یک نگاه دقیقی نسبت به آیات و روایات بشه، یعنی آیات و روایات به صورت موضوعی جمع بشه، بررسی بشه. بعد اینجا می‌رسیم که دو حیثیته. در بعضی موارد حزن باید باشه، در بعضی موارد حزن مذموم شده. یعنی در بعضی موارد حزن حسنه، خوبه، تأکید شده، در بعضی موارد حزن مذمت شده. حالا من این جلسه همین بحث رو میخوام تحلیلی بکنم که بعد بریزیم رو فرمایش از تعمیر. در حکمت 228 نهج البلاغه از تعمیر میفرماین که و من لهج قلبه به حب دنیا التات قلبه منها به سلاسن همین لا یقبو هرسو هرسن لا یترکوهو و عملن لا یدرکو. می فهمین که کسی که لهجه پیوند بخوره قلبهو به حب دنیا، کسی که حب دنیا داشته باشه، محبت نسبت به این دنیا داشته باشه، که در تعبیر دیگه فهمودن که حب دنیا رأس و کل خطیئه، یعنی هر آلودگی و خطا و نادرستی که هست ریشش به حب دنیا برمیگرده. حالا ازت میفرمایند کسی که قلبش عجین بشه به حب دنیا، حب دنیا در قلبش سکینت و جایگزینی پیدا بکنه. فرمودن که همواره قلبش گرفتار سه مشکل میشه. یکی فرمودن که همین لا یقبه، اندوهی که رها نشدنیه، حزن و اندوهی قلبش رها میگیره، اینو فرا میگیره که ازش فرار هم نمیتونه بکنه. یکی فرمودن هرسی که جدا نمیشه ازش. یکی هم فرمودن آرزویی که بهش نمیرسه. حالا این خودش حکمت خودش نیاز به شعر داره، ولی عرض بنده این بودش که در حال ما یک جا در این خطبه حضرت می‌فرمایند قلوبهم محزونه از صفات متقین مطرح کردن حزن، در جای دیگه این هم و حزن و غم و اندوه رو نسبت به کسی در نظر گرفتن که این حب دنیا داره. خب یه نفر که حیثیت و نیابه تناقض اینجا در میاره، میگه خود نهج البلاغه در آورده. اما اینو من با توجه به آیات و روایات مربوطه یه دستبندی کردم که انشالله آخر عرایزم به نتیجه میرسیم. ببینین حسن و حزن و اندویی که در فرمایشات قرآن و معصومین مذموم شده نسبت به امور دنیایی، مثلا کمبود مال، رزقش کمه، مشکلات مالی داره، حقوقش کمه، خب این حزن داره، این مذمومه، این خوب نیست، این حزن. یا مثلا یه معامله ای کرده، تو این معامله ضرر کرده، حالا ضرری که شده دیگه این محزون میشه، قصه میخوره، همش قصه، همش محزون، همش غم. یا فرض بکنی یه حوادثی اتفاق میفته، این تصادفی میکنه، در حال ضرر مالی میبینه، زلزله‌ای میشه، سیلی میشه، بالاخره به هر ترتیبی آسیب مالی میبینه، اموالش از دست میده، خب این محزون میشه. یا این به خاطر آرزوهای بلندی که داره، آمال بلندی که داره، این دوست داشته مثلا به ثروت آنچنانی، به قدرت آنچنانی، به شهرت آنچنانی برسه، خب نرسیده، به یه مرتبه رسیده ولی اون چیزی که میخواسته نرسیده، حالا چیکار میکنه؟ درگیر حزن و اندوه میشه، این مذمومه. یا مثلا فرض کنین که ازدواج میخواسته بکنه با یک زنی که زیبا باشه و چنین و چنان باشه، نرسیده، خب اینم حزنی که داره، اینم فرمودم مذمومه. به طور کلی اموری که در ارتباط با دنیا باشه و نگاهی به اصل ارزش نداشته باشه، ثروت فی حد نفسه ارزش نیست، قدرت ارزش نیست، قدرتی که در جهت درست استفاده بشه ارزشه، ثروتی که در جهت درست استفاده بشه ارزشه، شهرتی که در جهت درست استفاده بشه ارزشه. آن اون چیز خونساییه، مثل یه چاقوی میمونه، آن چاقوی چیز خونسایی، همه کار میشه که، و خب به نسبتی هم که داده میشه مؤاخذه هم مشکل تره. فرمودن که حضرت سلیمان بعد همه انبیا وارد بهش میشه، بالاخره که او ثروت ها و شونات مالی، بله ایشان معصوم بوده ولی بالاخره مؤاخذش هم هست، یعنی حسابرسیش، منظورم حسابرسی در این ارتباط هم هست. پس اون دریافتی که من از نصوص دینی کردم، اون چیزی که مذموم شده به عنوان حزن و اندوه نسبت به امور دنیاییه. مثلا یه نمونه خدمت دوستان عرض بکنم، در همین حکمتی که خوندم، همین حکمت 228، اول یه عبارتی از تعمیر دارن، میفهمن من اصبح علی دنیا حزینن فقط اصبح لقضاء الله ساختا. میگه کسی که اندوهناک بشه از دنیا، حزین بشه از این دنیا، از قضای الهی خشمناک میشه. پس این نشون میده که این حزن در ارتباط با اینکه قضا، تقدیرات خدای نق میدنه، میگه چه تقدیریه برای ما، چه وضعیت حقوقی که ما داریم، چه وضعیت مثلا من ضرر مالی کردم، این حادثه به ما رسیده، نمیدونم این آرزویی که من داشتم به من نرسیده، مثلا من رفتم تحقیق کردم، کارم کردم، اون زنی که میخواستم به تعبیر گیرم نیومده، نق میزنه، یه چه حالتی داره. فرمودن که خب این کسی که این گونه اندوه داشته باشه، یعنی اندوه مذموم، اندوهیه که کار به اینجا میرسه، به قضای الهی خشمناک میشه، کار به اینجا میرسونه، خب این مذمومه. خب در مقابل وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یه روایتی دیگه هم خدمتون عرض بکنم، بعد بریم سر آیات. در کتاب تحف العقول، خب این با ترجمه هم از ترجمه و چاپ های مختلفی است، در جلد 1 صفحه 352 امام صادق فرمودن الرقبتون فی دنیا تورسل قم تورسل، بله الرقبتون فی دنیا تورسون القم و الحزن و زهد و فی دنیا راحت القلب و البدن. یعنی رغبت به دنیا، این تورس و یعنی موجب غم میشه، موجب حزن میشه. خب پس این نشون میده رغبت به دنیا مذموم شده و این رغبت دنیا موجب حزن میشه. پس اون عبارتی که حضرت امیر میگه از ویژگی های متقین کسانی هستن که قلوب هم محزونه، نشون میده این حزن، این حزن دنیایی نباید باشه. بعد فرمودن در مقابلش زهد در دنیا، یعنی ساده زیستی، در حال افراد در کارت نباشه. فرمودن راحت القلب و البدن، قلب به معنی روح هم آورده میشه، بدن به معنی جسم هم میشه. یعنی کسی که زهد در دنیا داشته باشه آسودگی روحی و جسمی داره، در مقابلش کسی که رغبت به دنیا داشته باشه این موجب غم و حزن و اندوه میشه. اما در خصوص آیات، مثلا در سوره مبارکه بقره آیه 277 آورده شده که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاه و اعطوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میگه کسانی که ایمان آوردن، همانا کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و برپا داشتن نماز و پرداختن زکات مالشون و برای اونها اجری نزد پروردگارشون و اینها، نه ترسیه بر اونها نه حزنیه بر اونها. خب اینجا هم پس نشون میده که این حزن، حزنی که از تعمیر داره خصوصیات متقین داره، میگه از این سنخ حزن نیست که اینها مرتبه دیگه، اینها مثل یه فرد متقی هستن که اینها ولا هم یحزنون. در سوره مبارکه بقره آیه 112 بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون. بلا یعنی آره، من اسلم وجهه لله، میگه کسی که با تسلیم و اخلاص به تعبیر رو به خدا بیاد، اون نیکوکاره، برای او اجر و پاداشی نزد پروردگارش و نه ترسیه برای این افراد و نه حزنیه برای اینها. پس به تعبیری کسانی که اهل ایمانن و تسلیم خدا هستن و متقینن، اینها بنا به این دو آیه قرآن اصلا حزنی نباید داشته باشن. پس این حزنی که از تعمیر میگه چیه اینجا؟ در سوره مبارکه یونس آیه 64 الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الا یعنی آگاه باش که قطعا اولیای خدا نه ترسیه برای اونها نه حزنیه برای اونها. حالا بعدا میخونیم در ادامه میگه از خصوصیات متقین کسایی که ترس دارن هستن. پس اون ترس با این ترس فرق بکنه، اون حزنی هم که از تعمیر میگه با این حزن فرق میکنه. خب این ها نسبت به امور دنیایی، روایات هم تبیین کردیم و روشن شد. کسی که متقی باشه اساسا توجه به دنیا به عنوان بحث که مستقل باشه، ملکش باشه، از یک چاله کسی رو پل که خونه نمیسازه، که جایی که میخواد عبور بکنه، جایی که چند یک جایی که مثلا میگن آقا ما اینو هر آن ممکنه یه چاقو دستش باشه تناب پل رو پاره بکنه، پلای قدیمی از این نقاط تناب پاره بکنه، اونجا که خوچایی نمیسازه، که خود چوبی نمیسازه، که اساسا هیچ ملک و سلطه‌ای برای خودش قائل نیست. این اولیای خدا هیچ خونه‌شو خونه خودش نمیدونه. خیلی نکته ایه. گاهی اوقات ما فکر میکنیم که رزق اینه که آقا خونه داشته باشی، ماشین داشته باشی، نه، رزق چیزیه که بتونی همونو استفاده بکنی. ما از خانواده پدر قسمتی از اونها حدود 45 سال پیش رفته بودن آلمان، اونجا هست. بعد اینا یه خونه ای دارن زعفرانیه تو تهران، خونه بزرگ چند هزار متری دارن. از همون زمان یه کارگری هم بوده که سرایداری بوده که آجو توی خونه رو نگه دار. خب این بنده خدا خب خونه رو نگه داشت و با خانومش توی خونه زندگی کرده، حالا میخواد خونه رو نگه بداره. خب این خونه زعفرانی مال کیه؟ مال اون بنده های خداییه که ایران نیستن، آلمانن. ولی کی داره استفاده میکنه؟ اینها دارن استفاده میکنن. رزق همینه، چون اصلا ما یک چیزی به عنوان مالکیت حقیقی نداریم، همین چیزی که تو داری ازش استفاده میکنی. ما همش دنبال این که آره این سند بخوره، یه چیزی روی ماشینی به اسم ما باشه. نه، همین ماشینی که در اختیارته، همین خونه‌ای که در اختیارته، این رزق همینه. و حتی اگه به نامت هم باشه بازم چیزی از خودشون نمیدونن. ببینیم در سوره مبارکه مائده آیه 120 خداوند میفرمه لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو علی کل شیء قدیر. برای خداست سلطنت آسمان و زمین و آنچه که در ارتباط با این آسمان ها و زمین ها، و او بر هر چیزی قادره. یعنی مالک حقیقی، اون چیزی که مسلط حقیقی است، تنها خداست. تو اعتبار اینجا در ارتباط با تو قرار گرفته. خب کسی که چنین چیزی باشه نه دل به این دنیا داره، نه به شؤونات مالی داره، نه حالا ضرر مالی بکنه، نه نسبت به آرزوهای بلندی بخواد در نظر بگیره و شهرت و قدرت و ثروت و اینها، حالا بهش هم نرسه، حزن و غم و اندوی دلش رو فرا نمیگیره، بخاطر که اینجوری پلی میدونه. دغدغش اینه که سالم بمونه، دغدغش اینه که از این پل درست عبور بکنه، دغدغه این فرد این. پس مشخص شد که تا اینجا با توجه به آیات و روایاتی که مطرح کردیم، حزنی که مذموم هست، حزن نسبت به مسائل دنیایی است و به اصل حقیقت ارزش و نگاه به جهان پس از مرگ درش نیست. اما حزنی ما داریم در آیات و روایات که این روش انبیا بوده، سفارش انبیا بوده و فرمایش از تعمیر که قلوبهم محزونه نسبت به صفات متقین، همین حزنه. یه نمونه من خدمتتون عرض بکنم. در سوره مبارکه شعرا آیه 3 لعلک باخ و نفسک الا یکونو مؤمنین. به پیامبر میگه که پیامبر گویی باخ یعنی هلاک کننده، نابود کننده، گویی داری خودتو از بین میبری، گویی داری خودتو پیامبر نابود میکنی. الا یکونو مؤمنون، از اینکه اینا ایمان نمیارن. پیامبر از خصوصیاتش که حریص در هدایت بود و پیامبر بسیار محزون میشدن که نسبت به کسانی که ایمان نمیابردن، لذا تأکید داره میگه انت منذر، تو انذارت بکن، بیم بکن، این همه غم و غصه نخور. غم و غصه تا اینجایی که لعلکه باخ و نفسک، داری خودتو از بین میبری. پس وقتی که پیامبر خودشو میخواد هلاک بکنه از شدت غم و اندوه و حزنی که هست، این نشون میده این حزن حسنی هستش، این چنین حزنی باید باشه. این در مورد انبیا بوده، قصه میخوردن، قصه میخوردن که چرا این همه بینات، این همه آثار، و خب میدانستن نتیجه اینها چی میشه. مثل یک پدری که این بچهش رو که بهش سخت علاقه منده، میبینه به سمت منفی اومد، هرچی تذکر میده گوش نمیده، قصه میخوره، از بابگی داره گمراه میشه. این یه نمونه. میخوام بگم که اون مواردی که در قرآن و روایات آورده و حزن مطرح شده، اون حزن حسنی که مطرح شده. یه نمونه دیگه در خطبه 27 نهج البلاغه، این خطبه جالبیه و خطبه ای که گاهی اوقات آدم فکر میکنه مو به بدنش به تعبیر ارسطانی ها سیخ میشه، چه حالتی به انسان دست میده. ماجرا این بودش که وقتی یکی از فرمانده های معاویه حمله میکنه به شهر انبار و این فرمانده لشکر امیرالمومنین به نام حسان ابن حسان بکری رو میکشه و حمله میکنن، یک مردی حمله میکنه به یک زن مسلمان و یک زن غیر مسلمانی که در حکومت استعمیر بوده و از اینا اشیایی رو غارت میکنه. وقتی این ماجرا رو ازت مواجه میشن، رو منبر میرن و یک خطبه آتشینی میخونه. عبارت اینه که ازت میفرمان ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأته مرأت المسلمه والاخر المعاهده فینتزع هجلها و قلوبها و قلائدها و وعوسها ما تمتن او منه الا بال استراج و استرهام. میگه کار به اینجا میزه که میان تو کشتوی این شهر فرمانده لشکر منو میکشن، مردی از این شامیا داخل میشه به یک زن مسلمانی، به خانه یک زن مسلمانی، و الاخرى معاهده، یعنی زن غیر مسلمانی که در پناه اسلامه، بالاخره مسیحی هستش، بالاخره تو جامعه اسلامی داره زندگی میکنه. پس اینها به غارت میبرن خلخال، این چیزهایی که این زینتایی که به پا مچ پا میبستن و دستبند و گردنبند و گوشواره اینها رو، و در حالی که اینا هیچ وسیله این خانوم ها برای دفاع ندارن جز گریه و التماس کردن. چون اتفاق میفته بعد اینا میان غنیمت های فراوان رو با خودشون میبرن بدون اینکه یک نفر از لشکریان معاویه زخمی بشه یا قطره خونی از او ریخته بشه. فرمانده سپاه استر معمین رو میکشه، غارت میکنه، دو تا از زنها رو اموالشون رو میبره، هیچ اتفاقی نمیفته. حضرت تعبیر اینه فلو ان امرا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما. میگه که اگه همانو برای همین ماجرا یه مرد مسلمانی بمیره بعد از حادثه، به چه علتی بمیره؟ اسفا، از تأسف و اندوه و حزن، ملامت نخواهد شد. میگه بعد یه تعبیری داره، میگه ای کسانی که مردین و اسم مردو نمیتونن رو شما بذارن، یعنی کسانی که بی تفاوت بودن، کسانی که ترسیدن دفاع نکردن که بیان مثلا از یک زن مسلمان و یک زن غیر مسلمان این زینت هاشون رو بدزدن، این جنایت ها رو بکنن، شماها نتونین مقابل این بیستین. میگه اگه برای همین مصیبت یه مرد مسلمان از این حزن و اندوه و تأسفش بمیره، این مورد ملامت واقع نمیشه، جا داره. یعنی خب پس یه نمونه حزن دیگه که میخواستم در ارتباط با ظالم و در ارتباط با مظلوم که بالاخره حق اینجا پایمال شده، پس چنین حزنی حزن ممدوحی هست. خب حالا با توجه به دو موردی که گفتم، من یه موارد دیگه هم که ذکر میکنم که در خصوصی ما روایات داریم که باید روایات رو بخوام بخونم، ماجرای داریم. از حزنهایی که جا داره نسبت به اون انجام بگیره، حزن نسبت به از دست دادن فرصتها و عمره. عمرو یه نفر دست میده، این واقعا جای حسرت به لا به امور لغو و امور باطل و به این که میتونسته کسب علم بکنه، رفته دنبال شؤونات دنیایی، میتونسته تقوا عمل صالح کسب بکنه، رفته نسبت به امور دنیایی، لذا در ارتباط با قیامت میگن یوم الحسره، یوم روز اندوه، روز حسرت، روز تأسف، روز غم. هر کسی در مرتبه، کسی که علم کسب کرده میتونستن بیشتر باشه. پیامبر اکرم با گروهی از اصحابشون بود، نیمه شب بود، در بیابانی بودن، گفتن تا میتوانید سنگ جمع کن. با گروهی یک دو سه تا سنگ جمع کردن، گروهی دستاشونو توی دستشون سنگ کردن، گروهی دو تا دست رو سنگ، گروهی دامنای عربی رو داده بودن پر سنگ کرده بودن. وقتی که یه مقدار گرگومیش به روز تبدیل شد، یه وقتی دیدن اینها تبدیل به یک سنگهای قیمتی شده، اونهایی که جمع کردن. هر کسی در هر سطحی بود این اندوه داشت. او که یکی جمع کرد، او دو تا جمع کرد، بگو چرا مثلا یه مش جمع نکردم. او که دو مش جمع کرد، بگو چرا لباس عربی مون جمع نکردم. مسئله قیامت اینطوریه، هر چی هم که در کسب علم و اعمال صالح بکوشی، بازم اینجا میگه حسرت بخوری، جاداش بیشتر دی جمع بکنه. اینجا یه امتحانه، داره زندگی لایتناهی و زندگی بی‌نهایت ما رو داره میسازه. امتحان یک بار انجام میشه، خراب کردی همونه. خب نمره بر اساس نمره جایگاه میدن، مرتبه دارن میدن. خب پس یکی از چیزهایی که واقعا جای حوض داره که اینکه داریم عمرمون رو تلف میکنیم، باید حوض، این حوض دارن فایده شیه، جهت اینه که ادامه عمرتو تلف نکنی، این ناراحت بشی، محضوب بشی، حالا از دست دادم، حالا همت بکنی بقیهش از دست ندی، همت بکنی در آموختن علم، همت بکنی در انجام اعمال صالح، کمک به دیگران به تعبیری. این حسن ممدویه، متقین این ویژگی رو دارن. گاهی اوقات بالاخره متقیه، ولی خب حالا مرتکب گناهی شده، معصوم که نیستش که. خب در عبارت قبل که جلسه گذشته توضیح دادن، گفت متقین از خصوصیاتش اینه که بهشت رو میبینن، نعمتاشو خودشون، نعمتو جهنم رو میبینن، عذابش رو میبینن. خب وقتی که این نفر مرتکب گناهان شده، جهنم یقین داره و بالاخره میدونه مورد بازخواست ممکنه قرار بگیره. حزن نسبت به این کار زشت دیگه، خب این باعث میشه چی؟ که دیگه همت بکنه، دیگه اون کار انجام نده و یک حالت خوف هم داشته باشه. میگه مؤمن در حالت خوف و رجا باید باشه، یعنی همچی فکر نکنی که خدا آمرزید، معلوم نیست. یعنی همیشه باید نسبت شرمسار نسبت به اون گناهان باشه و حتی حزن داشته باشه به این خصوصی که این دنیا ممکنه که اگه چنانچه حالا گناهی هم نبوده، در گرداب گناه بندازه طرفو، غمناک باشه، نگران باشه، حواسش جمع باشه که یه وقت به گناه مبتلا نشه که ادامه زندگیش و عاقبت به خیریش از دست بره. این حزن هم حزن ممدوحیه. یک حزن بود در مقابل ظلم ها، یعنی این حزن باعث بشه که طرف حرکت بکنه برای مقابله با ظالم و پایبندی داشته باشه نسبت به حق مظلوم. حزنی که مطرح شد نسبت به پیامبر، نسبت به گمراهی های مردم، که این تدارک بشینه و بررسی بکنه و دلسوزی داشته باشه تا بتونه حریص باشه مردم رو هدایت بکنه، که مردم گمراهان، غمناک باشه. گاهی اوقات ما به افرادی میگم که الان وضعیتی شده که دارن جوانها رو از دین خارج میکنن، گفتم شما اگه دست و پای یه جوان رو بندازن توی آتش بسوزونن چی حسی داریم؟ با یکی رفقا بحث میکردیم، گفت خیلی ناراحت میشه. گفتم این که دارن جوانها رو گمراه میکنن بدتر از این که جوان رو بندازن تو آتش بسوزن، چون اگه بندازن بسوزوننش، این جانش از دست رفت، دنیاش از دست رفت، جان پس از مرگ در عاقبت به خیریه. اما جوانی که دارن گمراه میکنن، اینو دارن در جهنم، در ارتباط با جهنم دارن قرار میدن. حزن تو باید نسبت به این چند برابر باشه. حالت پیامبرم این گونه بوده دیگه، غایت قضیه رو نگاه میکنه. و یه حزنی هم هست، حزن متقین، کسایی هستند که دنیا محدودشون کرده، دنبال لقاء الله هستند، اینجا دست و بالشون رو بسته، مثل اونه که اینا رو قل و زنجیر بسته، نمیتونن اوج بگیرن و تمام کارها و مسائلشون در جهت خوب دنبال لقاء خدا و لقاء اولیاء خدا، که این خودش ماجرای بسیار عجیبیه که در ارتباط با اولیاء رحمان، عباد الرحمن و کسانی هستن که متقین هستن. حالا در جای خودش این مسئله لقاء الله مطرح میکنیم. پس اینطوری شد این عبارت حضرت امیر، حالا خیلی هم کم خوندیم، دو کلمه شد، قلوب و محزونه. متقین خصوصیاتون اینه که این قلبهاشون محزونه. چه حزنی باید باشه؟ حزنی که نسبت به اون ارزش بخوای، ارزش یک چیز زودگذر و دنیایی نباشه، یک چیز نفسانی و دنیایی نباشه، یک چیزی که با توجه به اصل اون حقیقت و لحاظ قایت و مسائل آخرت باشه. چنین حسنی، چنین حسنی از ویژگی های متقین هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.